داشتم. من حتی یه بارم با هویدا صحبت کردم چون من عقب کار میگشتم که به من یه کاری بلکه اونجا بدن و من گفت حقوق میخوای یا کاریر؟ گفتم هر دوش. گفت که هویدا یه خورده ملاحظه داشت که اگه من برم اونجا ممکنه تو زنای شرکت نفت مثلا یه مقدار هیجان به بار بیارم، دلش نمیخواست مستقیما تو شرکت نفت. من یواش یواش فهمیدم. گفت قرار ما یه همکاری با آلمانا داشته باشیم، اون که درست بشه من اونجا شما رو میارم و یه کاری. بعدم اون نمیدونم شد یا نشد، نه خبری نشد تا اینکه رسیدیم به کنگره آزاد زنان آزاد مردان و ما عضو چیز شدیم. چی بود؟ یه جمعیتی مثلا علی منصور و اینا درست کرده بودن با همه هویدا و اینا، کانون مترقی. قرار شد ما عضو کانون مترقی بشیم و بعدم که چیز شد منصور نخست وزیر شد و هویدا وزیر دارایی و دیگه تو مجلس و حزب و همه جا همدیگر رو بیشتر میدیدیم. هویدا از نظر من یک آدمی بود خیلی باهوش، سیاستمدار، خوشمشرب، خیلی با مردم خوب تا میکرد، مهربون و خیلی عقیده داشت به اون کاری که میکرد و میشد در مملکت. به شاه خیلی عقیده داشت. حالا البته وقتی که یک همچین اتفاقی میفته هر کسی به اون کسی که به یه دلیلی بدبین تره بیشتره. یکی میگه تمام تقصیرها گردن شاه بود، یکی میگه همه تقصیرها گردن هویدا بود. من شخصا عقیده دارم که این اجتماع سیاسی اجتماعی ایران یک مجموعه بود، بگیریم مثلا این 7-8 سال اخیر که خیلی ها درش بودن، همه من بودیم، هر کدوم، من، شما، خیلی ها، هر کدوم به یه مستنکی کم یا زیاد در این دخالتی داشتیم. هم در خوباش ما کردیت داشتیم، هم در اونچه که اتفاق افتاد ما سهیم هستیم و مسئولیت داریم. قطعا یک کسی که 13 سال نخست وزیر بوده اونم مسئولیت سنگینی داره. ولی شما ببینید خیلی خارجی ها هویدا رو میشناختن، خیلی ازش تعریف کردن. ببینید ایران دلیل نداره که مثلا بی خودی از هویدا تعریف کرده باشن. اینجا در فرانسه خیلی میشناختنش، من با خیلی صحبت کردم که هویدا رو میشناختن و دوست داشتن، از جمله ادگار فور و اینا. رو یه مرد روشنی تشخیص میدادن، یه مردی که برای مملکتش کار میکرد و به قول کجا بود دیدم نوشته بودن یه آرشیتکت صنعتی کردن ایران.
معرفش میکنم ایراد میگن که خیلی چیزا رو از شاه پنهان میکرد، اصلا دوست نداشت شاه
در کار سیاست از این چیزا هست که مثلا فرض کن یکی از مواردی که هویدا دلخور بود از من این بود که پیش اولیعظمت زیاد میرفتم و خیلی از مطالب اولیعظمت میگفتم. طبعا اشخاصی که در رأس کارهای بزرگ هستن دلشون میخواد که فقط در اون جهتی که خودشون میخواد با رئیس مملکت تماس باشه. مثل اینکه اولیعظمت میگفتن به من که بسته به نیک آدم مطلب رو چجور عرضه بکنه و نیست که اینا حتما مخالفینی هم دارن. خب دلشون میخواد که مخالفین راه پیدا نکنن، یه مقدار لابد اینطور هست. تا اونجا که ما در کارا میدیدیم خیلی چیزا رو میگفت من باید به عرض برسونم و باید مثلا به اعلیحضرت بگم. آخه کسان دیگه هم بودن که پیش اعلیحضرت میرفتن، همش هم که اون نمیتونست پنهون بکنه. برای اینکه کسانی که خب نزدیک بودن و اینکه خود علم تا زنده بود خیلی عامل مهمی بود، نزدیک بود به شاه بود و ملاحظه اشخاص هم نمیکرد، اونچه که خودش لازم میدونست میکن. ممکنه اونم به نوبت خودش چیزایی داشته باشه که اون نخواد بگید. شریف امامی از کسانی بود که به شاخل چیزا رو میکن، کسانی بودن که تقریبا دوست بودن، مقام رسمی نداشتن ولی اینا خیلی از مطالب رو که از هر جا خبر میشدن، فرسخون مهمونی روز جمعه اگه بودن یا فلان، اینها مطالب رو به شاه میگفتن. اما خب قطعا هر کدوم از این سیاست بود. مثلا نهاوندی از کسانی بود خب مخالف هویدا بود، حتما یه مطالبی رو اگه میتونست در خلاف جهت اون بگه میگفت. با اون جمعیت اندیشمندان رو شناشن که درست کرده بود، این خودش یه راهی شده بود که به هر حال بره و گزارش بده و اینا. حتی وقتی که ممکنه خب رئیس دانشگاه اونقدر زیاد شرفیاب نشه که فرض کنید که یا رئیس مجلس سنا، رئیس مجلس شورای ملی، اینا مرتب روز ملاقات داشتن، روز شرفیابی داشتن، پیش شاه میرفتن مثلا مطالب مجلس رو خود ریاضی مستقلن گزارش میداد. همش هم نمیتونست، به وزرا هر کدوم برای لوایح خودشون گزارش میدادن به شاه.
شما شریف امامی رو از نزدیک میشناسید؟
نمیتونم بگم خیلی نزدیک، ولی خب خیلی دیدمش، باش صحبت کردم، باش تماسایی داشتیم، نمیدونم یه مقدار برای اینکه دو تا مجلس به هم دیگه خیلی نزدیکن. وقتی آدم 12 سال توی یکی از این دو مجلس هست، به هر حال از دو تا یه مقدار زیادی خبر داره. از لحاظ ما زنان که خب من همیشه این امپرسیون رو داشتم که موافق نیست با خیلی از پیشرفت‌های زنان، یه خود تیپ آخون معاوی، به طوری که وقتی که نخست وزیر بود، به نظرم براتون گفتن اون شب مهمونی که ملکه الیزابت آمده بود، وقتی که من به شاه صحبت میکردم راجع به همین قانون حمایت خانواده اینا، اون گفتش که قوانین ما خیلی خوبه، اصلاحی نمیخواد، خانم ها هر حقی میخوان دارن. یعنی این میخواست مطلب سنبل کنه که خوشبختانه دکتر معظمی، دکتر معظمی بود، دکتر امید بود، یادم نیست، گفت که چیزی که خانم ها میخوان خوب و رجاست و مغایرتی هم با مثل اسلام نداره. شریف امامی یک چیزایی داشت دیگه، به اصطلاح یک آدم کارکشته، مثلا در مقایسه با ریاضی زیرکتر و اینهای بود، ریاضی یه آدم ساده تری بود، خیلی ساده بود. ریاضی اونجوری که باید، اونجوری که ما انتظار داشتیم، ریاست مجلس رو اداره نمیکرد. خیلی ها که زمان سردار فاخر بودن میگفتن او زمان فاخر، سردار چیز دیگه بود، احترام مجلس چیز دیگه بود. شریف امامی خیلی سعی میکرد که مجلس رو خود کوچیک بکنه، سنا رو بزرگ بکنه، در حالی که از لحاظ قانون اساسی مجلس مهمتره. و به هر حال خود درست تو سنا آدمای پیرتر و با سوابق زیاد هستن و اینا احترامشون به جای خود، ولی اهمیت مجلس خیلی زیاده. یه سری از قوانین هست که فقط باید از مجلس بگذاره، از سنا لازم نیست بگذاره، مثل تمام مسائل مالی و بودجه و اینا. و حالا چند مطلب با هم قاطی شده، البته مقایسه این سیاستمدارا با هم خیلی مشکله. اینا همشون یه آدمای کارکشته پخته بودن. شاید هویدا با شاه از این حس هماهنگی داشتن که به سرعت یه مقدار از این پیشرفت ها رو سرعت بدن و زود جلو ببرن و به نتیجه برسونن، که یه وقتا فایده نداره دیگه از زیاد دویدن، آدم ممکنه زمین بخوره. یه کارایی هم هست که مدت خودشو لازم داره تا هضم بشه، مثل اینی که بعضی کارا رو رو عجله شروع میکردن و به قول خودشون به باتلنک بر میخوردن، یه مقدار مثلا چیزای زیادی وارد بشه، بعض بنادر ما نتونه بکشه، بعد نمیدونم بارا در بنادر متوقف بشه، اینها میدونی یه مقدار کارایی هست که هماهنگی با هم باید پیش بره. یه وقتی که آدم میخواد سرعت بده به بعضی از ترقی ها و پیشرفت ها، یه کارا رو جلو میندازه، بعد یکی دیگه مطابق اون جلو نرفته، وقتی ما بقدر کفای راه آهن نداشته باشیم که اینو بکشه، هی بار بیاد، خب مشکل میشه که رسوندنش.
شما خانم فراخو پارسا رو خوب میشناختیم؟
بله.
اون چطور بفهمید؟
خانم پارسا یه زنی بود فوق العاده باهوش، دانا، سیاستمدار، با اینی که معلم بودی عمر، ولی در این حال هم سیاست مدار بود. ولی خب تو این دستگاه ها و این وزارتخانه های ایران آدم 20 سال 30 سال کار بکنه خیلی کار کشته میشه. برای اینکه کار کردن در اینجا کار آسون نیست، مخصوصا وزارت آموزش یه لونه زنبور عجیبی بود. زن خیلی خوشقریحه بود، خوش صحبت بود، حتی به وقتا طنزهای قشنگی داشت، شوخی میکرد، به موقع خیلی خوب میتونست که موقعیت لازم رو حفظ بکنه. واقعا واجد خیلی شرایط بود برای اینی که یه زن برجسته باشه. یکی از مزایاش برای پیشرفت‌هایی که کرد این بود که خیلی هم میگفتن اینو که از خانواده های اشراف نیست، به راحتی میشد جلوش داد، که صحبت این نباشه که آه بازم دیگه از هزار خانواده است و اینها. و واقعا لیاقت اونچه رو که به دست آورد داشت.
آقایش
بخشی با آقای حبیبت کجا بود؟ از همون زمان مجلس و کانون مترقی ها اینو. من خانم پارسا رو از زمانی شناختم که همون موقع هایی که این فعالیت ها داشتیم جمعیت راهنما درست شده بود و او رئیس مدرسه نوربخش بود، یا شاید اون موقع رضا شاه کبیر بود اسم مدرسه، و تو همون شورایی که دکتر نصر درست کرد اون هم آمده بود. بعدم که ما اون سازمان همکاری جمعیت های زن رو درست کردیم، اول بار به نظرم او رو رئیس کردیم و خیلی زن لایقی بود. خب در کار سیاست اگر لازم بود که یه جا مثلا یه حرفی رو قایم بکنه یا نگه یا بگه، خب دیگه اینا شاید لازمش بود و میکرد. وقتی که ما اول همه با هم وکیل شدیم، او از تهران وکیل شده بود، بعد از یه سالی یا دو سالی الان تاریخش یادم نیست، او معاون شد، معاون وزارت آموزش شد. ما اون موقع برای این که به اصطلاح به طرف هدف هامون بریم با آقای عبیدا گفته بودیم که ما خوب گاهی شما رو ببینیم، قرار گذاشته بود هفته‌ای به نظرم یه بار، هفته یه بار یا ماهی یک بار ما خانمای مجلس باهاش نهار می‌خوردیم، می‌رفتیم نخست وزیری نهار می‌خوردیم و صحبت ها رو می‌کردیم. وقتی که اون معاون بود نویان، ما گفتیم که چی گفتیم راجع به پارسال، مثلا یه کاری یه موقعیتی بود میگفتیم چطور، گفت نه اون اونجا باید باشه تا وزیر بشه، باید اونجا ورزیده بشه تا وزیر بشه، واقعا خب شایستگی نداشت. و من عقیده دارم این شایعاتی که میگن نمیدونم دزدی و مزدی و اینا تمام دروغه، برای اینه که من خودم شخصا فرخ روی پارسا رو عاقل‌تر از این میدونستم که یه همچی اشتباهی بکنه، چون اون وضع مالی خودش و شوهرش بد نبود، شوهرش سرلشکر بود، نظامی بود، خب میدونی نظامی خیلی مزایا داشتن، زمین ارزون بهشون میفروختن فلان از اینجور کار، خودش هم خب یه عمر کار کرده بود، حقوقای خوب گرفته بود، بعد وکیل بود، وزیر بود و آدمی نبود که مثلا فرض کن سر ارمک خریدن بیاد. در وزارت آموزش چند گروه بودن، اینا با هم خیلی بد بودن، هر گروهی با خودش خوب بود ولی برای اونای دیگه به قصد کشت میزد. این است که خب در ایرانم که میدونم این رس بود برای اداره، اگه میخواستن اتومبیل بخرن میگفتن مثلا اتومبیل مرسدس میخوام بخرن، میگفتن ها پس فلان کسی رشوه داده، فلان کسی پول گرفته که میخواد اتومبیل و مرسدس رو بخره، اینو به آیسونی میگفتن. و در وزارت آموزش هم بودن کسانی که لفت و لیس میکردن، مثلا یه معاونی بود که ما خیلی شنیده بودیم که این علنن خیلی پول گیری و این کارا داره، روش گفتیم یه دفعه گاهی ما خودمون خانمه هم که دور هم بودیم گفتیم فرخ خودتو بپا، خب اینو هیچ کار نمیتونم بکنم، منم میدونم ولی این خواهرزاده سپهباد نمیدونم چی و دست به پیکرش نمیتونم بزنم، میدونم اینو که شما میگین درست. یا یه دفعه گفتن که سوال امتحانا رو فروخته بودن که خودش هم گفت در یه مصاحبه ای، من تا خودم ندیدم باور نکردم، بعد خودش یه نفر میفرسته معمول میکنه که برن نمیدونم پول بدن چیکار کنن، سوال رو بفهمن که وقتی میان بهش میگن اون وقت باور میکنن. این است که من فکر میکنم که این داستان رو میبنی، چون ما زندگیش هم از نزدیک میدیدیم، خیلی بیش از اونی که واقعا انتظار داشتیم نبود. بله مثلا خب آدم خیلی از وکلای مجلس وقتی که ما دوره اول که وکیل شدیم گفتن که مجلس اقدام بکنه، بانک رهنی هم خب به همه مردم واسه خونه خریدن یا خونه ساختن قرض میداد، یه چیز اضافه نبود، گفتن اینجا یه جایی اقدام بکنن که برای بانک رهنی هم جالب بود، وقتی که مثلا 100 نفر نمیدونم بخوان یه پول قرض کنن خب بهره میدن دیگه، یک امتیازاتی قابل میشه. گفتن هر کس که یا خونه نداره میخواد بخره یا میخواد خونهشو مثلا تعمیر کنه یا بهتر بکنه اینها، اونم تا 100,000 تومان میتونه قرض کنه. یه ادیم فوری قرض کردم، خانم پارسان قرض کرد و نمیدونم یه خونه که داشت کوچیک بود بزرگش کرد و فلان اینها، میتونست مطابق اون مقررات بود، میخواست یه چیزی رو تبدیل به احسن مثلا بکنه. اتفاقا من تا به این فکر افتادم که برم و برم خواستم خونه رو تعمیر کنم، برم و بگیرم، آخر دوره شد و دنبال نکردم و به دوره دوم رسید، گفتن تموم شد اون بودجه، یه مقداری بود و گرفتن و تموم شد، که به قول یکی از وکلای مجلس گفت نه شما رو همه میشناسن، این چه وقته اصلا به عقل نمیرسه که شما موقع چی کار بکنید، چه از خانم پارسا یاد بگیرید، با وجودی که یه خونه دیگه هم داشت این پولی گرفت، گفتم خب اونم مطابق قانون گرفت برای تعمیر و این چیزا گرفت. ببینید یه خود این جور چیزا رو مردم بزرگ میکنن و من این قسمت رو باور نمیکنم. طبعا یه کسی که اینجور ترقی میکنه و چشمگیر میشه و ازش و اینا یه دی باش دشمن میشه و خب بالاخره حسادت هم از چیزای طبیعی بشری که خب کم و بیش در اشخاص هست و در اجتماع هم این خودش یه نقش بزرگی داره. به همه ما زنها وقتی که وکیل شدیم شما نمیدونین چه بعد میگفتن روزنامه ها، این بیشتر یه چند روزنامه مجله که از این را میخواستن فروش بکنن پول درارن.
بخشی چون آموزگار میشنسیم جمشید آموزگار
همه قدر که تو کارا دیدمش، من بیش از اونی که بعد ازش دیدیم اول بهش اعتقاد داشتم. اول بار وزیر بهداری بود که ما هم وکیل بودیم دیدمش، دیدم چقدر خوب حرف میزنه و چقدر واقعا آدم واردیه. بعدها هم هر وقت که دیدم و باهاش صحبت کردم میدیدم خیلی آدم عتین و مسلط و واردی، ولی وقتی که نخست وزیر شد اونقدر، البته در یه موقعی خیلی سختی هم بود، خیلی مشکل در اون وضع آدم قضاوت بکنه، مثل که یه اشتباهایی هم کرد در بشری میکنه، مثلا در یه موقعی بود که اینا چرا انقدر دست بچه بودن، مثلا میگفتیم کارهای خوب، مثلا یکی از کارهای عالی حضرت که پیدا بود تو اون ایامی که اینا دیگه خیلی درگیر بودن که چیکار بکنن، حتی بهشون یه پیشنهاد مثلا میکرده که به نظر مفید میامده میکرده، اون رفتن کربلاش بود با علی رضا که گفتن تسبیح دادن دست علی رضا پشتم رفتن کربلا. خب این به نظر من من چرا مثلا دکتر نصر دارم، دکتر حسین نصر اون وقت رئیس دفترش بود دیگه، اون تیپ مذهبی و ایناست دیگه، راول گفته که این کار الان صلاح حسینی که مردم مذهبی و اینها شما رو میشتن. اینا خب هر سال دندم امام رضا میرفتن از این کارا میکردن، به هر حال عقیده داشتن، خودشون هم عقیده داشتن، اما بعضی کارا که یه موقعی جنبه تظاهر پیدا میکنه خوب نیست. از اون آموزگار اومد پولایی که پیدا به آخوندا میداد اون قطع کرد که آخوند و پول ازش قطع بکنن دیگه. این چی؟
این شما میدونید واقعا که قطع کرد؟
بله کم کرد، خیلی بود، خیلی کم کرد پولان که با آخوند ها میداد. اینو حویده هم گفت، سایجون هم گفتن به نظرم غرباقی هم تو کتابش نوشته
که پول آخوند ها رو قطع کرد.
بله اصلا خیلی چیز کرد. میگم یه مقدار این سیاست مدارای ما در نتیجه اینی که بالاخره همه دنیا، تمام دنیای سوم به طرف تمدن غرب میره دیگه، میان ما میایم اینجاها تحصیل میکنیم، یه مقداری روش و اسلوب اینجاها رو اقتباس میکنیم. شاید این سالهای اخیر مردان سیاست ما زیاد الگوهای غربی رو گرفتن و کم تطبیق دادن با اوضاع خودمون. شاید خیلی هاشون این کار هایده آموزگار اینها قسمت آمده این کارا خب زمان آره هویدا شد. هویدا یه وقتا میگفت که این خارجی ها که میان از ما میپرسن که مثلا این کارو چجور میکنید و به اصطلاح برای تطبیق با اصول اقتصادی که همه جای دنیا رسمی. خب ما بهش میگیم که خب من بهشون جواب میدم که ما این مسائل با شما همه مشورت میکنیم، مشورت های شما رو خوب گوش میدیم، بعد خودمون یه جور دیگه میکنیم. حالا بعضی وقتا اینا میگیره، بعضی وقتا نمیگیره، اما یه جور دیگه کردنم خب را باید یه مطالعاتی میخواد. اما من فکر میکنم یه مقدار بعضی کارا رو سر عجله با مطالعه کم کار کردم و شاید ما این همه کار رو که یهو میخواستیم بکنیم به قدر کفایت کارشناس برای همه این کارا نداشتیم. چنانچه یارو ما از خارج آورده بودیم که 1,000,000 خارجی در ایران کار میکردن، حالا بعضی جاها اشکال نداره ولی لابد یه جهان به این اشکال برمیخوردیم. که
بخشی شما بعد از انقلاب با اولیا حضرت صحبت کردیم راجعه به این جریانات؟
کم، یه بار بیشتر ندیدم ایشون، بیشتر یه مقدار صحبت حال احوال پرسی شد و اینها و
راجب اوضاع صحبت
دیگه خیلی نشد، یه خود راجب اوضاع فعلی، ولی راجب گذشته و چون یه فرصت خیلی بیشتری میخواست ولی من امیدوارم اگه فرصتی دست بده راجب اونها هم ازشون بپرسم.
عقیدتون شما خانم
افخمی رو شخصا میشناسید؟ نه خیلی نزدیک، ولی خب چرا، برای اینکه وقتی که من کمیسیون بین المللی سازمان زنان رو اداره میکردم یه چند تا خانمای پرسابقه تر و اینا بودن، یکی دوستم خانمای جوان اون موقع وارد کردیم، خیلی علاقه من بودیم که جوان ها بیان اینا، یکیش خانم افخمی بود که بعدم والعزت بردنشون یا با والعزت یا با کسی دیگه رفتن به سازمان ملل و یه سفرم ما رفتیم به پرو برای یه سمینار شورای بین المللی، اونجا خیلی کم هم دیگر دیدیم. اون بود با چیز، با اون دختر شاهکار
سهیلا، شاهکار
سهیلا؟
بله.
یه سفرم یه سمیناری در اصفهان بود از طرف سازمان زنان زمان سیمین رجالی بود و که ماها اونجا قرار بود همین رسل کمیسیون ها بریم، یادم نیست اون موقع خانم افخمی چه کاره بود، که من و خانم افخمی توی یه اتاق بودیم، یکی دو شب هم بیشتر نبود اون برنامه سمینار اصفهان. برای اینجوری از سابقه خود همدیگر میشناختیم. به نظر من خانم باهوشیست، خانم لایقیست، مثل هر بشری آدم یه نقطه های ضعف داره، یه نقطه های قوت داره، یه نقطه ضعفش که خب همه میگفتن، خودش هم میگفت حسادت بود که شاید یه جایی به ضررش تموم شد، برای اینکه شاید اشخاص رو باشون خیلی میتونست بهتر همکاری بکنه که نکرد و از خودش دور کرد. ولی اینطوری که من تشخیص دادم خیلی نظر لایقی بود، چون شوخی نبود اون موقع هم همون اداره کردن اون کار. خانم افخمی یه خورده به طرز بعضی مردا کار میکرد و شاید اینجوری که کم و بیش گفته میشد و منم فهمیدم، یه مقدار به کارهای ظاهری و نمایشی میپرداخت و خودش هم میگفته، میگفته من میخوام والدت رو راضی بکنم، چون که متاسفانه والدت هم یه خورده به کارهای نمایشی علاقه مند بود و ولی خب وسعتی هم داشت در زمان او کار سازمان زنان و خب یه مقدار کارم بالاخره میشد داوود در مثلا همین سطوح بین‌المللی که من خودم بودم، خب میدیدم به موازات کارهای من کارهای دیگه هم داره میشه از لحاظ کارهای بین‌المللی. خودشم که خیلی فعالیت داشت، میرفت در کمیسیون ها شرکت میکرد و بعدها آدم میدید در حرفایی که میزنه، در نظرهایی که میده، پیداست از سفرهایی که رفت و اینا استفاده کرده، چیزی یاد گرفته، همینجوری نرفته و بیا. و واقعا من وقتی که فهمیدم این کار کرده دیگه خیلی خوشم اومد، گفتم پس خیلی خوب اولویه شده خانم افخمی که الان هم دیگه واقعا به یه کار سریال خوبی رسیده. در دوران وزارتش من خیلی نمیدم، یکی اینکه نبودم، یکی دیگه از اون چی که شنیدم همچه زیاد کار سریال ندیدم که بشه. اصولا من اصلا با این موسمت وزیر در امور زنان خیلی موافق نبودم.
خب دوره اول وقتی در امور زنان بودن، در دوره که وزیر مشاور بودن،
خب وزیر مشاور بازم امور زنان میده.
نه
حالا اون باز بهتره، برای اینه که به اصطلاح یه جنبه سریوتری میده به اون زنی که در کابینه است. دیگه اون چی که من اونجا نبودم و از دیگران شنیدم الان درست نیست که بگم، چون اون عقیده خود من نیست. آدم میتونه راجع به کسی
نه، من عقیده شخص شما رو بپرسم، من راجع به این کارای نمایشی مثلا چه چیزی به نظر شما نمایشی بود؟
یک مقدار برای این میشه وقتی که آدم بخواد کار زیادی رو در همزمان بکنه. مثلا ما میشنیدیم که مثلا میگه در فلان شهر سمینار میرن و بساط و اینا و افتتاح سمینار رو والحضرت وارد میشه و پیشواز میرن و فلان اینها، والحضرت برمیگرده، بعد از نتیجه سمینار آدم هیچی نمیدید، هیچی نمیشنید، یا یه چیز خیلی کم مایه‌ای مثلا در مقابل میشنید. من زیاد که میگفتم خب من به همه شهرستان ها که نمیرفتم، حتی همین بعد از انقلاب هم که اینجا ما اون زمانی که خانم ها رو جمع میکردیم اینا، بعضی هاشون از این بابت به خصوص شکایت میکردن، مفتن ما ها در شهرستان ها بودیم میشستیم به انتظار، خودمون پیشنهادهایی میدادیم، غالبا به پیشنهادهای خودمون خیلی توجه نمیکردن، بعد یه برنامه رو میخواستن بیارن تحمیل بکنن، بعد اونم اجرا نمیشد، همین به جنبه نمایشیش میگذشت. ولی خب به هر حال قطعا در لابلای همین کارام یه مقدار کار میشده دیگه، چون همش که نمایش نمیشه باشه. شما اونجا بودین بهتر میدونیم که واقعا
من چقدر عقیده شما رو بدیدم خارج چی فکر میکردم.
بله من چون دور بودم واقعا نمیتونم خیلی زیاد قضاوت بکنم. البته یه چیزم وقتی آدم از چندین نفر شنید و از کسانی که میدونست که مثلا رو قرض حرف نمیزنن و وقتا ممکن خودش تکرار بکنه، ولی خب آدم نمیگه تا یه چیز رو خودش ندیده باشه و تشخیص نداده باشه. یا بعضی ها مثلا از بعضی ولخرجی های تو سازمان زنان حرف میزدن که خب من نمیدونم راستی که میگن اتاق خانم افخمی 2 میلیون خرج شده، من فکر میکنم ممکنه اگزاجره باشه، چون من ندیده بودم اون اتاق رو. همین دیگه حرفای که راجع به خانم پارسا میزنن یه مقدارش از همین نوعه،
شما در طی این همه سال که کار کردید، شخصیت های مختلف رو شناختین، چه کسی شما رو تحت تاثیر قرار داد؟ یعنی چه کسی شما رو گرفت؟ بهش فکر میکنید؟ رو شما اثر گذاشت؟
قطعا خیلی ها رو آدم خیلی کسا اثر میذاره، حتی ممکنه یه آدم خیلی کم شخصیت یه وقت رو آدم اثر بذاره. از بچگی تا بزرگی دورایی که آلمان بودم، من یه وقتا اشخاصی رو دیدم که واقعا خیلی روی من اثر گذاشتن. الان بخوام بگم که واقعا میگم باید حتما خیلی ها باشن، چون حتی رو میدونم فرض کن اون للهی که آدم مدرسه میبره رو آدم اثر میذاره تا خیلی اشخاص دیگه. یکی از کسایی که من واقعا در این حال که یه وقتا با هم دیگه کاملا مثلا هماهنگی نداشتیم، رو سو تفاهم، نه رو سو تفاهم در اون طرف نه در من، ولی با وجود این خیلی با هم خوب کار کردیم و منم براش خیلی ادمیراسیون دارم، من از اشرف. این در این حال که این آدم خب یه چیزا بهش میگن که ما نمیتونیم دفاع بکنیم، یه زن از فوق العاده باهوش، فوق العاده مدبر، وطن پرست، خیلی به برادرش علاقه داشت و خیلی جاه طلب، به واسطه اون موشش و اون جاه طلبیش خیلی اقتباس میکرد، چیزایی که لازم بود بدونه فوری میگرفت و برای کار خودش استفاده میکرد. و این بود که و یک چیز خاصی داشت. معمولا اشخاص وقتی یک کسی رو به یه دلایلی مثلا ازشون خودشون میبرد میزنشون کنار وقتی خودشون قدرتی دارن. خانواده پهلوی رو هم رفته از خانواده دولت چه خوششون نمیومد دیگه، چون که دخترمون ما هووی مادرشون، ولی ملازمت با یک موقع شناسی عجیبی و با یک بی نظری عجیبی با من روبرو شد. البته با من اینجور کتت که نداشت در بچه یه جوان، اینا با خواهرم یه خود یه وقتی یک بلو کرده بودم. اینا وقتی که خواست وارد کار زنا بشه چندین سال جلوتر شده به من بهش پیشنهاد کردم رد کرد، چون من اول دفعه در سازمان شاهنشاهی به ملازمت نزدیک شد. این خب خوب یادش بوده دیگه، منو شناخته. بعد که ملازم خواست بیاد، یعنی وقتی که ما شروع کردیم بعد از جنگ فعالیت های اجتماعی زن و اینا، من براش پیغام دادم اول نیومد جلو. بعد که خواست بیاد تو کارهای زن ها، البته تو آخرم پیدا بود، ملازم به مرد ها بیشتر عقیده داشته به زن ها، شاید شما اینو تشخیص داده بود. وقتی که خواست بیاد مشورتی کرده بود با مثلا امثال دکتر دفتری یا بعضی های دیگه، حالا به هر دلیلی که اونا تشخیص داده بودن بهش گفتن شما برای این کاری که میخواد شروع بکنی این آدم رو باید بیاری و باش کار بکنی. ایزادی هم به من گفت که اون موقعی بود که میخواستن شورا عالی جمعیت رو درست به نظرم بهتون گفتم، گفت که باید ازت میخوان شما رو ببینن آمدی ما رفتیم گفتیم آخه اونایی که قدیمی ترن خواهیم تر برم. گفتم بابا من میخوام یک کسی که جوان تر باشه، در صفت مدرن تر داشته سنش و ایناش با خودم نزدیک تر باشه. به قدری قشنگ و صمیمانه ما یه مدتی با هم کار کردیم، خیلی وقت هم صحبت از گذشته ها میکردیم، صحبت از نمیدونم فرض کن بعضی برادر خواهرای اون که نوه عموهای من بودن میکردیم، یعنی که فراموش نکرده بودیم که ما از کجا هم دیگر میشناسیم. ولی خب یه واقعیت گذشته بود دیگه، پدرم فوت کرده بود و دیگه حالا مسئله نبود، همه قدرت هم دیگه مال اونا بود. ولی کم بعضی ها میگفتن که والحضرت بعضی وقتا نسبت به کسان خانمای دیگه که ممکنه یه چیزی باشن یه خود حسوده، چون عقیده داره که فقط خودش باید باشه. ولی درباره من اینجور نبود، همه جا که هر جا که میشد که من جلو برم چیز میکرد، کمک میکرد. حتی در سال 1963 که ما قرار بود بریم امریکا، اون عقیده داشت که ما از ما یعنی از ما یعنی من دیگه، چون من بودم که توی شورای بین‌المللی باید اقلا ما یه نایب رئیس داشته باشیم. اتفاقا من با عاطفه بیژن بود اون روز پیشی با لذت بودم که این حرف رو میزد. من گفتم با لذت نمیشه، حالا زوده، ما حالا تازه وارد شدیم، هنوز به قدر کفایت تجربه ندارم. خب چرا نمیشه کنم؟ این به این دلیل گفتم نمیشه. یعنی میخوام بگم که اون علاقه ای که داشت که یه ایرانی جلو بره، میخواست که حالا که اینجا من میتونم برم که واقعا خب کمک هایی کرد من تونستم تا اونجا برم. اگه همیشه منو نمیفرستاد اونجا من نتونم از لحاظ قسمت مالی بتونم مرتب تمام این جلسات رو برم تا به جایی برسم که بتونم رئیس شورای بین‌المللی بشم. و من مثلا با اینی که فکر میکردم با لحظات خیلی میشناسم، تا این کتابش رو نخونده بودم باز از بعض جهات نمیشناختمش. فیزیس اینو میره نه دوباره هنوز نخوندم، چون من اون قسمت هایی رو که افریقا بوده و از افریقا چجوری آمده و اینا رو من هیچ وقت قبلا نشنیده بودم که تو این کتاب خوندم. واقعا خب یه زن فوق‌العاده است و در خانواده پهلوی اگه دو سه نفر رو بگیم که آدم قوی بودن که یکیش پدرش بود یکیش همون بود و یقینا در زندگیش خیلی به برادرش کمک کرد و بر همین هم بود که با وجود اون جنبه های منفیش که هرچی هم به شاه میگفتن باز شاه این خواهر رو نمیتونست از خودش دور بکنه و اینکه میدید به وجودش احتیاج دار. ولی خب متاسفانه مثل هر بشری یه مقدار بعضی بلند پروازی ها و یه خود حسادت ها اینا به ضررشون تموم میشد که به خود بعضی از خانمایی توی خانواده با هم دیگه اونجوری که باید همکاری نه. اوایل خیلی خوب همکاری داشتن. البته یه چیزم نباید فراموش کرد، خیلی عوامل هست که در وجود یک آدم از بچگی اثر میذاره. سرشن برای یکی از زن برادراش تعریف کرده بود که در بچگی ما اینو شنیده بودیم میدونستیم که در بچگی از شمس خیلی عزیزتر بوده بین این دوت خواهرها، اون بزرگترم بوده و
پیش پدرشون
پیش پدر مادر همه و بچه که بودن برای اون دوچرکه خرید بودن، برای این نخرید بودن. اونا روز زمین اجازه میره نداشته اون سوار میشده، این حق نداشته سوارش، این شب یاوشی که میرفته از تو زیر زمین دوچرکه در میورده یه خود سوار میشد. ببینید اینها در بچگی ممکنه یک اثرای بذاره که مثلا فرض بکنید که در بزرگی آدم اینقدر بلند پرواز بشه که به هیچ قانع نباشه، به هیچ کفایت بازش نکنه، از همه بخواد مهمتر باشه، از همه نمیدونم مزایاش بیشتر باشه و اینا. ولی واقعا یه زن فوق‌العاده است. شاید کسی که رو من بیش از همه اثر گذاشته باشه، یعنی راجبش آدم فکر بکنه، راجبش بخواد در بیاره که این آدم چه چیزا داره چه چیزا توشه، اونو فکر میکنه.
شخصیت این که اصلا مبادر ازش هم قابل مقایسه نیستم بکنی
اصلا.
شما بعد از انقلاب نهیدین دیگه بالا زفرش
هم؟ نه. یه وقتم که پاریس بوده من یه دفعه به خانم انصاری گفتم که اگه ولازت بیان من دلم میخواد ببینم، چون دلم تنگ شد. اونجا حالا نمیدونم گفت نگفت چی بود که به من جوابی نداد.
شما راجع به دکتر مکین انصاری فرمودین که بالا حضرت اشرف به توصیه ایشون با شما کار کردن، شما دکتر مکین انصاری خوب میشناختین؟
بله. دکتر مکین دفتری یکی از آقایانی بود که خیلی طرفداری از حقوق زن و پیشرفت زن ها میکرد و ما در همین این فعالیت هامون و در کارهای اجتماعیمون خیلی زیاد با اون تماس پیدا کرده بودیم. در موارد مختلف همیشه به جلساتی که دعوت میکردیم میدونم جشن 17 دی اینها میامد و ما خیلی باش تماس داشتیم. یعنی یه دفعه بهش گفتم که چون خب اونا بودن کسانی که قانون مدنی رو نوشته بودن، بهش گفتم که آخه این چی بود، این چه قوانینی نیست که بر ما نوشتین راجع به زن؟ گفت من چه میدونم، اون شماها که نبودین که بیاین ادعا بکنین و حق بخواین. نه، دو تا مرد بودن که انصافاً و باطناً طرفدار پیشرفت زن بودن. یکی دکتر متین دفتری بود، یکی دکتر محسن نصر. یعنی اینکه ما باشون تماس داشتیم نمیتونیم بگیم که فقط اینا بودن، کسان دیگه هم نبود بودن. و همونطور که گفتم دکتر نصر در کارو همیشه نظر خوب میداد و تقویت میکرد و پیشنهادهای میکرد، راهنمایی میکرد و اون شورای امور اجتماعی زنان و کودکان کارگرم که در وزارت کار درست کرد یه مدت کوتاهی بود، ولی برای جمع کردن زنان از گروه مختلف و به همدیگه نزدیک کردن و اینهای خودش مؤثر بود همون موقع هم بود که ما سازمان همکاری جمعیت زنان هم درست کردیم. به هر حال هر دو و هر کدوم به رابطه خود و متین دفتری در یه مدت طولانی تری، مخصوصا که اون به کمیسیون حقوق بشر می رفت، نماینده ایران بود، سالها به سازمان ملل می رفت، گاهی به ماها می گفت، به ماها یاد می داد که سعی کنیم تو سازمان ملل راه پیدا کنیم، سعی کنیم از دولت بخواییم که بفرستنتون اونجاها. بعد ما می رفتیم به دولت فشار می بردیم، ما می خواهیم به سازمان ملل بریم، ما می خواهیم به کمیسیون حقوق زن بریم.
خیلی روشنه،
خیلی خیلی.
شما خواهرزاده صالح هدایت هستید.
بله.
خواستم ازت بخواهش کنم که خاطراتی که از صالح هدایت دارید بر من بگید. بله. چطور آدمی بود تو خانواده؟
او خیلی خاطره دارم، برای اینکه خیلی خوب یادمه. یکی که براتون گفتم، من بچه که بودم خیلی زیاد منزل پدر بزرگ مادر بزرگم میرفتن، که خب اونم همه با هم منزل داشتن و خب دایی من بود و زمان بچگی خیلی زیاد میدیدمش، طرز زندگیش نمیدونم تا اندازه بود کنارگیریش، البته چون مشغول بود یه چیز میخوند یه چیز مینوشت، ولی در این حال خیلی با محبت بود. مثلا یه وقتا که این اتاق پیش پدر بزرگم یه عده‌ای از فامیل جمع بودیم، یه وقتا میگیدم خودش پام شد میمد میمد میشست، مدتی بیشتر گوش میکرد که سایرین چی میکرد. خب گاهی هم یه حرف با مزه و شوخی آمیز و اینهایی میگفت، یه وقتا مگه مشغول کار بود نمیومد، ولی غالبا وقتی میفهمید این اتاق چند نفر هستن میومد پیش همه. نسبت به خواهرش، یکی از خواهرها که بعد طلاق گرفت و مدتا تو خونه بود، تنها منزل پدر مادرش بود، خیلی محبت میکرد. ولی آدمی نبود که خیلی با سر و شور محبت چه نشون بده، مثلا بپره آدم رو بغل کنه و فلان اینها، ولی یه حرکات یه جستایی داشت به موقع خودش که محبت خودش رو نشون میداد. یه نمیدی دیگه سر زدم میامد خونه آدم. خیلی من از خیلی بچگی شروع میکردم نوشته هاشو میخوندم که چاپ میشد، یه وقتی یه جزوهایی بود روی کاغذ خیلی ارزون، جزوهای خیلی کوچولوی، یادم نیست اسمش چی بود، یه سری بود، یه وقتی اینا اون رو چاپ میشد و من از اون زمان یادمه که نوشته هاشو میخوندم.
یعنی خودتون
پیدا کردی؟
خودتون
تو خونه میدیدم، گیر می آوردم، اینا به هم میدادن، منم جمع میکردم و میخوندم با علاقه منده. خودشم میدونست که من با علاقه میخونم. بعد دیگه کتاباش که چاپ میشد همیشه به من میداد. یا مثلا یادم یه سفر که از اروپا رفتم، یه دسته تمام آثارش رو بر من آورد، هر چند وقت دفعه میداد. متاسفانه هی از من همه میگرفتن میبردن و بیالابود به هوای اینکه من خارزه داشتم بازم خودم گیر میارم، برام پس نمیابردن. حتی از بعضی ها شاید نداشته باشم، تقریبا مثلی کامل رو تهران دارم الان، ولی شایدم تک و توکش کس باشه. اینجا یه تک و توکی دارم، توپ مرواری، چون بعد چاپ شد برام فرستادن و اینا. یه کتاب نسبتا جامعی هم یا آقایی به نام محمود کتیرایی تهیه کرد، من این آقا رو منزل آقای مشتبای مینوی شناختم و او به من معرفی کرد، گفت راجب هدایت میخواد به میسوی رو. منم کمک کردم بردمش، با داییام صحبت کرد، با مادرم صحبت کرد، عکسای خانوادگی بهش دادیم، خیلی اطلاعات بهش دادیم و اون کتاب چاپ کرد. گویا اسمش هم بود کتاب صادق هدایت. حالا یه چیز تازهی در آورده به نام هدایت نامه. برم تحقیقات که راجب او خیلی شده، خیلی همطور که گفتم با تنن مهربان بود. و اما این که این مطالب رو از کجا جمع میکرد، درسته که حتما خیلی زیاد خودش میرفته تو مردم و یه آدمی بود که شاید اون صدقه توی قهوه خونه میشست، انقدر جذب میکرد که شاید یه نفری 10 ساعت هم اونجا بود اون همه چیز نمیدید، ولی خیلی زیادن این زنهایی که تو خانواده بودن و میامدن یه یعنی میشون میگفت تعریف کنیم، مثل مثلا تایه دختر، تایه زن لاله آقا، نمیدونم فلان گوش سفید اینها. من یادم تایه برادرم رو صدا میکرد و این خیلی حرفا تعریف میکرد از ضرب المثل و نمیدونم متلک ها و اینها و اون میخندید و یادداشت میکرد، خیلی اینطور چیزا رو یادداشت میکرد. و خودشم که میدونید خیلی هم علاقه من به فولکلور ایران بود و شروع کرده بود مقدار داستان ها ضرب المثل ها اینها رو جمع کرده بود که تقریبا نه تحقیقا پیشوی صبحی بود که بعدها صبحی و دیگران دنبال کردن. من به شما از مادرم سوال کردیم که از خودکشیش تعجب کردید، من تعجب نکردم. وقتی که خواهرم از پاریس برام نوشت، من اشتودگارد بودم، کاغذی که خوندم خب البته خیلی متأثر بود زده شدم، ولی تعجب نکردم از او، برای اینکه به عقیده من برای او این دنباله زندگی بود، یه مرحله دیگری از زندگی بود. اگه نوشته هاشو نگاه بکنین، اون در عالم تصور، عالم مرگ و اینها رو در نظر می آورد، اینا مثل که میخواست برسه، حالا قطعا یا عواملی هم بوده که از این زندگی، این مرحله از زندگی که الان توش بود هممون هستیم، شاید خسته شده بوده، ولی که مثل که میخواست بره به اون مرحله بعدی، اونجا رو هم کشف بکنه. یا از به اصطلاح برای اون مرد، به نظر من مثل مرد برای همه نبود.
سیاسی بود نبود؟
نه سیاسی نبود. من دوها ببینید، این آدم ها که خیلی حساسن و در اجتماع انتقاد بوده، همه شعرها و نویسنده ها در زمان خود شروع انتقاد هایی کردن دیگه، چون هیچ اشتباهی نیست که پرفکت باشه، که کامل باشه. این انتقاد هایی که میکنن منظورشون شخص به خصوص یا سیاست به خصوص نیست. بعضی سعی میکنن صادقی هدایت رو بچسبونن به یک سیاستی، یا وقتی توده یا میخواستن بگن که این طرفدار ماست، در صورت خب توده ای صادقی هدایت اصلا دور بود از این قبل چیزای مثلا کمونیست باشه. منطقه با اون حساسیت زیادی که داشت، هر چیزی که در اجتماع میگید یا هر نقصی یا هر عیبی که بودید، این رو خیلی حس میکرد و خیلی منعکس میکرد. مثلا اونجایی که نمیدونم خدچه خانم آبچه خانم کیه که اونم خواهر بزرگتر شوهر نکرده تو خونه مونده فلان، اینا خیلی محرومیت های دیدید، بالاخره یه روزی خودش انداخت و آب ما رو خفه کرد. این وقتی که اینو می‌نویسه، این در واقع یه سنی از اجتماع و یکی از واقعیات اجتماع می‌نویسه، یا سلیگلیر یا اون یکی یا اون یکی. البته یه چیزایش هم برخورد می‌کنه به سیاست روز مملکت و رژیم و اینها، و مخصوصا هم که اون خیلی مخالفه نمیدن زورگویی و این چیزا بود، ولی قصدی به یه رژیم به خصوص یا یه شخص به خصوص حتما من میدونم نداشته.
ولی اطرافیانش که باید زندگی میکنن حس میکنن که من نویسنده بزرگی دارم زندگی میکنم، یا چه جور بعد از مرگش خیلی معروف
شد؟ بله، به اون شدت نه. من یه دوستایی داشت که البته با هم دوست بودن و همدیگر میدیدن و تمامیش بر همدیگر ارزش قائل بودن. مثلا آدم هنوز میبینه که فرض کن آقا بزرگ علوی چقدر برای او احترام قائله. من بعضی از دوستانش هم زمان خودش دیده بودم، مثل جمال زاده، نمیدونم همین آقا بزرگ علوی، محمد مقدم، اینها.
پایان نوار 11 قسمت B22، مصاحبه با خانم مهرانگیز دولتشاهی.